این چیزایی که عبارتایی که به خودتون میبندید برای اینکه باز ابهام وجود داشته باشه، ندونیم شما چی هستید. آبا اولین شما در شورای نگهبان وقت در مقابلش بودن یا کسانی که در مجلس سوم تلاش کردن که حالا به قول شما ما اصلاح طلبان اونا میشدن آبا اولین ما دیگه، قانون کار رو اونا تصویب کردن یا آبا اولین شما با طرفدار کارگران هستید؟ نکته دوم، شما میدونید قانون جامعه رفاه و تامین اجتماعی چه سالی تصویب شد؟ یکی از پیشروترین قوانین ما در حوزه تامین اجتماعی و رفاهه؟ چه سالی؟ میدونم نمیدونی. سال 83 در دولت خاتمی، بعد از اینکه وزارت رفاه و تامین اجتماعی ادغام شد و یک آقای و این در واقع وزارتخونه شکل گرفت پیرو اون قانون. شما فقط میدونید میخواید با یه عباره، بعد همون کارگران رو حق تشکیل سندیکای مستقل بهش نمیدید، همون کارگران رو با همین نیروهای انتظامی حتما در اختیار ماست نه، و نیروهای دیگه امنیتی و اینا حتما در اختیار اصلاح طلبان و حکومت و دولت هاست معمولا. آره بعد همون رو میرن سرکوب میکنن، بعد اونم نسخه میکنید و جز رزومه اصلاح طلبان میپیشونینش. سرکوبی که به اون میشه، اون بازداشتی که اون میشه رو، اون نهادی که بازداشت میکنه، اون نهادی که محاکمه میکنه، اون نهادی که حکم بهش میدن از اصلاح طلبانه. بعد شما طرفدار کارگران هستید؟ میخوام نه اجازه بدید، چون حرفایی مطرح شده که من حداقل دو مورد دیگه شو باید بگم. در مورد آذر منصوری، حالا چون اسم آوردن، وگرنه من در مورد فرد نمیخوام صحبت بکنم، باز هم در اشتباهید. یعنی یا نمیدانید یا برای اینکه در واقع افراد رو ملکوک کنید این گونه سخن میگید. خانم منصوری سالها از سال 77 78 توی جبهه مشارکت فعال بوده، از کف شروع کرده، یعنی از قرچک ورامین فعالیت حزبی رو شروع کرده، اومده بالا. در دوره مشارکتشون معاون سیاسی حزب بوده دیگه. آدمی که این همه سال فعالیت سیاسی انجام داده که دیگه در حقش هست که بعد سالها در حزب بعدی که شکل میگیره دبیر کل بشه. و بعد شما فرو میکاهید، میگید آره یه خانومی هم به خاطر اینکه این مسائل 1401 مردم مثلا روی زخمهای مردم راه را بروند ازش سوء استفاده بکنن شده دبیر کل. من مثلا اگر نام نمی آوردید از او دفاع نمی کردم و حرفی مطرح نمی کردم، ولی این هم از روی یا ملکوک کردن افراد یا ندانستن هاتونه. و نکته پایانی، در دانشگاه های کشور تشکل ها وجود ندارند؟ بله باید هم وجود نداشته باشند. تشکیل از اواخر دهه 70 با هماهنگی ها و همراهی هایی که نهاد رهبری در دانشگاه انجام میداد و گروه های بیرون از دانشگاه، شماها شکل گرفتید. انجمن مستقل جامعه اسلامی دانشجویان که سال 65 تأسیس شده بود ولی ازش هیچ خبری نبود، اون رو هم شارژ کردن. بعد جنبش عدالت‌خواه، همه مثل هم دیگه سه چهار تا تشکیلات رو انداختن تو دانشگاه جلوی انجمن اسلامی و دفتر تحکیم. بعد با دفتر تحکیم وعده دادن که اون کارو کردن. همه دانشگاه رو بلعیدید، چون تمامیت خواهید همه دانشگاه رو بلعیدید، نه شما، کسانی که در واقع سیاست گذار هستن در دانشگاه. و بله امروز نیست تو دانشگاه هیچ مجموعه، چون در واقع سیاست های حاکم بر دانشگاه چه در دولت رئیسی و چه در دولت روحانی که اتفاقا یکی از امنیتی ترین رفتارها رو با معترضین در دانشگاه انجام داد، بله الان چیزی وجود نداره، چون شما هایید همه فضا رو پر کردید.
خیلی.
هیچ چیزی رو برای کسی دیگه باقی نگذاشتید. 4 تا 5 تا تشکیلات که عین هم فکر میکنن، فقط در جای مختلف تکثیر شدن. همه مثل بسیج دانشجویان، ولی تو دانشگاه ها تشکل های مختلف، امکانات، بودجه، من نمیدونم واقعا. من این سوال همیشه برای من لحاظ ذهنی بوده.
خیلی
که بودجه بیت المال رو چرا هدر میدید با تشکیلات متفاوت، در صورتی که شما بسیجی هستید، در همون تشکل بسیج دانشجویی فعالیت میکردید. این چیزی جز در واقع هدر رفت بیت المال و پر کردن سوری فضای دانشگاه از تشکل‌های متفاوت و به اسم تکثر نیست.
متشکرم. آقای دستیار در خدمت شما هستیم. بعد از حالا صحبتایی که شما داشتید یه رفته برگشتی هم داریم با اتاق فرمان و بعد ادامه گفتگو به طور آزاد میتونیم در خدمت بزرگ برام.
ببینید یه جای فرمان شدید تعیین تحریم‌ها تو سال 92. اولا که ابر تحریم ها و مادر تحریم ها که تحریم های کادسا باشن که ایجاد شدن سال 88 ایجاد شدن، زمانی که مردم درست یا غلط اومدن به یک نفری رأی دادن و این دوستان نگاه مردم رو نپذیرفتن و پشت دست زدن تو دهن مردم، اومدن بزرگترین انتخابات و بیشترین مشارکت انتخاباتی که میتونست نقطه قوت کشور ما باشه قبلی که اوبامایی که داشت به ما نامه میزد میگفت آقا بیاید همکاری کنیم، تبدیلش کردن به نقطه ضعف جمهوری اسلامی و به اینکه آنها این مردم پشت ناکیمیت نیستن و تبدیل شد به ابر تحریم ها تو دوره بوده که این دوستان رقمش زدن. پس ببینید این یه حالا اشتباهی که ایشون میگن و مدام تکرار میکنن. شدید این تحریم ها رو شما شروع کردید. این ببینید و سر این مسئله سال 92 با حالا به هر دلیلی میگن معاون اجرایی بوت اصلاح طلب ها اصلاح طلب نیست، نتونستیم درجه 4 درجه 5 آقای عارف درجه 4 درجه 5 نتونستیم، اومدیم رفت پشت آقای روحانی. پشت آقای روحانی که وایستادید دیگه باید قبول کنید عمل کردش رو، نماینده هاتون رو بهش تحمیل کردید، پست های کلیدی رو گرفتید ازش، دولت اصلاح طلبی بود، قبول کنید عمل کردتون رو، قبول کنید 8 سال اقتصاد منفی رو، قبول کنید یه خونه نساختن رو، قبول کنید ورشکستگی تمام کارخانه ها و پتروشیمی ها و صنایع رو، قبول کنید از بین بردن صنایع 70 80 ساله ای ما رو، دیگه توپو نندازید تو زمینی یه کسی دیگه. بعد خدمتتون که عرض کنم اگر من بخوام برگردم به این که شما میگی تو سال 60 ببینید چه کسی مثلا
سال 60 نه 69
69 چه کسی این کار کرد، برگردیم تو دهه 60، خوش ما بیاد برید نگاه آقای خاتمی رو تو دهه 60 بررسی کنید، همین کسایی که الان اصلاح طلبن شما برید نگاه سیاسی اجتماعیش رو تو دهه 60، بابا شما تندروهای دهه 60 بودید،
شما اول اولین شما چی بودن،
این نگاه سیاسی تندروهای دهه 60 بودن، بابا تندرو اصلا اون آدم ها با این آدم ها دو سر طیفن، یعنی اصلا جمع بسته نمیشن. یه مسئله دیگه هم که در مورد دانشگاه میگن، من خوشم نمیاد اینقدر مقالطه رو با هم بکنیم. ببینید میگن ما 4 تا انجمن داریم و فلان، 4 تا همشون یه اسمن، با ما پیرو خط امام داریم اصلاح طلب، جنم آرمان خواه داریم اصلاح طلب، انجمن اسلامی داریم اصلاح طلب، شما خودتون 4 5 تا داریم، ما تا خبر ندارید اینا. ولی چی؟ اینها تشکل های یک بار مصرفن، دم انتخابات شعار میشن، فقط سال انتخابات ها هستن، بعد انتخابات دیگه نیستن، دوباره تا 4 سال بعد. باشه دولت احمد اینجاد بهشون مجوز نداد، دولت خاتمی میداد، دولت آقای روحانی بده، ما مسئله نداریم، ما دولت شما بهشون مجوز میدید، ولی یه بحث دیگه است. این که تشکل ما رو گفتن زیر سوال بردن، اتفاقا تشکل ما تو دوره آقای خاتمی تأسیس شد. این آقای معین بچهای انجمن اسلامی دانشجویان مستقل رو که می‌خواستن یه تشکل داشته باشن، به هر دلیل مسیر قانونی از رفتن. تو راهروهای وزارت علوم حبس میکنه، تو راهروی وزارت علوم یه تعداد دانشجو رو حذف کردن فقط به این خاطر که اینا تشکل می‌خواستن. تشکل یه مسیر قانونی داره، شما میتونید تو دانشگاه برید انجام بدید. منتها چون دیگه نگاهتون زایش نداره تو صد دانشگاه، کسی به شما اعتنا نمی‌کنه. چون شما جریان اصلاح طلبی نداره. اصلاح طلبی یعنی چی؟ آقا من این ساختار و بنیه را قبول دارم، میخوام کمک کنم اصلاح بشه. اصلاح طلبها یه جای بعد دیگه ضد انقلاب شدن، رادیکال صحبت می‌کنن، حال می‌کنن با اینکه رادیکال صحبت کنن، فکر می‌کنن مثلا الان فالوور جمع کردن تو رادیکال صحبت کردنه. وگرنه ببینید تو مثلا ماجرای 1401 همین خانومی که من مثال زدم به خاطر اونم که الان هد جریان اصلاح طلب وایساده، یعنی من که با شخص مسئله ای ندارم، این خانم همزمان هیچ بیاد شما تو هیتاشو لحظه به لحظه تو اتفاقاتی که تو 1401 میفته بررسی کنی، لحظه به لحظه تو هیت های این خانم با ایران اینترنشنال هیچ تفاوتی نداره. بابا شما لازم مفهوم کمک کنید، شما جریان نخبگانی جریان سیاسی کشور هستید، باید این زخم رو بپوشونی، کمک کنی این زخم پوشیده بشه، از استکاک و از گسل در جمهوری اسلامی در کشور مردم سود نمی کنن. میدونید مسئله من تمامش یه چیه؟ کارآمدیه، که دوستمون در مورد کارآمدی صحبت نمی کنه. مجلس دستتون بوده، دولت دستتون بوده، از همین روال های انتخابات های ناآزاد اومدید استفاده کردید، رأی آوردید، کیفش آوردید، بیشتر از اصولگراها دولت دستتونه. شما باید کارآمدی رو پاسخ بدی. ببینید بعد از دولت روحانی که شما بهش رأی دادید، اگر وضعیت معیشتی مردم اینقدر بوده بعدش چند بوده؟ ببینید ما یه جایی افول مشارکت داریم. افول مشارکت چیه؟ که مثلا ما بعد دولت احمدی نژاد از 85 میرسیم، از 85 درصد میرسیم به 70 خوردی درصد، 12-13 درصد مردم دیگه پای صندوق بعد دولت بعد تو انتخابات 92 نیومدن. میشه گفت 10 درصد مردم به خاطر فشار اقتصادی وحشتناکی که به 4 سال آخر دولت آقای احمدی‌نژاد اومد کنار کشیدن. باشه حرف شما درسته، ما میپذیریم، ولی شما جواب ما رو بده بعد دولت روحانی چند درصد مردم نیومدن پای صندوق؟ و این آیا به این دلیل هست که شما یک دولت دهم و یازدهمی داشتید که یه عمل کردی داشته و یک مجلس دهمی داشتید که همزمان با همدیگه سر کار بودن و اینها ماحصلشون شد شرایط بد اقتصادی؟ شما که دستت باز بوده، رفتی با آمریکا نشستی، با اروپا نشستی، ولی چیکار کردی؟ نه تنها نتونستی هیچ کاری کنی که جان مردم رو به بازی گرفتید. ببینید این سرفصلایی که من میگم، هم امیدوارم شنونده هامون، هم شما که بالاخره اینجا موزیک کارشناس برنامه، سرچ کنید ببینید کسانی که معیشت و زندگی مردم رو به خاطر نگاه سیاسیشون حبس کردن که یا این حرفی که ما میزنیم انجام بشه یا واردات واکسن انجام نمیدیم. واردات واکسن رو منوط کردن به اینکه FATF امضا بشه. اینو سرچ کنید ببینید کی گفته. گفته تا FATF رو ما نپذیریم واردات واکسن امکان ناپذیره. و مردم دارن کف خیابون میمیرن سر کرونا. خودتون از اون ور به عنوان مطالبه گر میرید تو توییتر کف میکنید، چی بشه موضع مطالبه گر رادیکال با خودتون میگیرین، از این ور هم که رفیقت وارد باید بره وارد کنه کمک کنه واکسن زده بشه، مردم این کار انجام نمیدیم، میگی باید حتما FATF میگی نفت ما امکان صادراتش وجود نداره تا FATF امضا بشه، میگی نمیدونم هیچ کاری ما نمیتو ارتباط با همسایگان امکان نداره، ما حتما با FATF امضا کنه. بابا شرق آسیا رو که بزرگترین اقتصادهای 10 سال آینده جهانه، شما مثلا اندونزی، نه چین و هند و مثلا روسیه که بقیه سرشون مسئله دارن، اندونزی 10 سال آینده جز 4 تا اقتصاد برتر دنیاست. با اندونزی هم ارتباط نمیگرفتن، میگفتن حتما با FATF چی بشه. الان ما FATF رو نپذیرفته بودیم تا اوایل این دولت، هم واکسن وارد شد، هم صادرات نفتمون رو داریم انجام میدیم، هم خدمتتون عرض کنم شرط نگذاشتیم برای معیشت مردم، ولی اون میاد چیکار میکنه؟ یه المان رو انتخاب میکنه به اسم FATF. چیکار میکنه؟ فشار از پایین بیاره، چانه زنی از بالا، مردم رو بگی مردم اینها نمیذارن ما FATF رو ببندیم، در نتیجه شرایط اقتصادی شما سخته. ببین این به بازی گرفتن زندگی، جان و اقتصاد مردم توسط دولتی بوده که ایشون ازش حمایت میکنه و هیچ وقت هم تو این 8 سال فاز مطالبه گری مردم رو بر نداشت.
خیلی ممنونم، خیلی متشکرم. یک سر بریم اتاق فرمان و برگردیم، در خدمت شما هستیم.
شش در دو. شش در دو. ویژه برنامه 12 دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری. 6 در 2. سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو 30,000-35. لطفاً نظرها و پیشنهادهای خود را در خصوص موضوع برنامه از طریق همین سامانه پیامکی با ما در میان بگذارید. سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو 30,000-35.
سلام مجدد خدمت بینندگان و شنوندگان عزیز که از این لحظه بیننده و شنونده برنامه 6 در 2 هستند. در خدمت دو بزرگوار جناب آقای حسین نقاشی و آقای حمزه دستیار هستیم. پیرامون موضوع انتخابات صحبت میکردیم، به قولی بحثمون داغ شده بود و در خصوص بحث روند و اتفاقاتی که در دولت‌های گذشته رخ داده بود، اینکه چرا مردم تا حدودی در خصوص تأثیرگذاری رأی خودشون در پای صندوق‌های رأی حالا دچار شبهه شدن، دچار تردید شدن صحبت کردیم. صحبت های دستیار رو در بخش قبلی شنیدیم، در خدمت آقای نقاشی و آقای دستیار هستیم، به این صورت که دیگه از اینجا تریبون آزاده، میتونید به طور مستقیم با هم دیگه کف و گفتتون رو داشته باشید.
خب خدمتتون عرض کنم که پایان صحبت‌های آقای دستیار با بحث کارآمدی تمام شد. خیلی برام جالبه که آقای دستیار این اعتماد به نفس رو داره که از کارآمدی صحبت می‌کنه. با لحاظ این که اواخر عمر مجلسی هستیم که یکی از ادوار بزرگوار ایشون هم عضو اون مجلس بوده، ادوار همین تشکیلاتی که دارن، و خروجی نزدیک به صفر این مجلس، اینکه بخوایم برای یه مجموعه یه چیزایی ردیف بکنیم، تیتر بکنیم، یک حرفه. و در واقع دولتی هم که منصوب در واقع است به جریان اندیشه ایشون، به حال به جریان گفتمانی ایشون، هم وزیر کارآمدیش، هم در شخص رئیس جمهور و هم در مجموعه دولت. اصلا من نمیخوام چیزی هم تیتر بکنم و اینا، فقط میگم همین چیزی که مردم واقعی، نه اون مردمی که این دوستان به عنوان یک سوژه ازش بهره میبرن برای در واقع نزاهای سیاسیشون، در خیابون این چیزی که حس میکنن، البته اگر دوستان نگه اینا همه همچنان ادامه دولت روحانیه و هنوز آقای رئیسی و مجلسی که آقای قالیباف رئیس مجلس بوده و ادوار بزرگوار ایشون هم عضو اون مجلس بوده، هنوز در حال آواربردارین، اگه نگن این حرفا رو، بخوام ببینیم که آقا تو که شما که از کارآمدی حرف نزنید، این خروجی مجلستونه، اینم شخص رئیس جمهور مورد اعتنااتونه و مجموعه هیئت دولتتون، میزان در واقع قیمت دلارتون معلومه، در واقع وضعیت رفاه و بهداشت و درمان معلومه، وضعیت خرید در واقع سبد خرید مردم و تنگ شدن هرچه بیشتر روزانش معلومه. من برام خیلی عجیبه که کسی جرأت بکنه واقعا از کارآمدی صحبت کنه. در مورد حالا یه بحثای کلی هم که مطرح میکنن، مثلا نمیدونم، حالا یه حرف خیلی جالبی که شدیدترین تحریم هایی که در سال 88 اتفاق افتاد، میخوام بهتون بگم عمق نگاه رو بهتون بگم که چقدر روئین و در سطح در واقع میره و تحلیل میکنه، میگه که اون تحریم هایی که شدیدترین تحریم هایی که اتفاق افتاد محصول اعتراض معترضین در خیابان بود که اونها رو در واقع مثلا آمریکا رو، اوباما رو جری کرد و باعث این شد که مثلا ما توی موقعیتی قرار بگیریم. پس این اسکای دستگاه عریض و طویل دولتی که پدیده 1003 شما بود اون موقع چه میکرد؟ یعنی اعتراض یه سری معترض در خیابان ها باعث این شد که یه عده در خارج کشور جری بشوند و چنان تحریم هایی بکنند که دستگاه دیپلماسی در واقع دولت پدیده 1003 مورد اعتنایشون ها نتونه از پسش بر بیاد. کل سیستم، کل این سیستم، میخوام بهتون بگم که اجازه بدید، کل این سیستمی که در واقع بودجه داره صرفش میشه، بودجه داره صرفش میشه، بیت المال داره خرجش میشه، نتونسته در واقع جلوی تحریم رو بگیره. معترضی که تو خیابون دست خالی اومده، این باعث این شده که میخوام بهت بگم چقدر سطحی این سطح تحریم. نکته بعدی در دوره بکنم. در ساعت خودتون آقا
آداب الان تایم چیز
نیست. خب اگه اونجوری ما دیگه حرفمون بعد چیز نمیرسه،
من میگم چون اینجوری
بذارید نقطه بذاریم بعد دیگه حالا صحبت کنیم دیگه، اینجوری به نظرم بهتره. حالا من یه نکته دیگه هم عرض بکنم، نمیدونم چند دقیقه از اون 10 دقیقه رو من وقت دارم، اگه 5 دقیقه چقدر گذشته؟
3 دقیقهش گذشت.
من جنبندی عرض
کردم. 3 دقیقه خورده.
آره. ببینید دوستان، شنوندگان عزیز، آقای دستیار، جناب مجری، ببینید یه راههای رفته شده ای رو یه آدم عاقل 10 بار تکرار نمیکنه. همون اصلاح طلبان، اون کسانی که شما نام میبرید و در واقع میگید بخش عمده ایشون در سال 98 دیگه در انتخابات شرکت نکردن یا لااقل مشارکت نکردن، به این معنی که لیست ندادن در 1400 هم در واقع اون بخش عمده و کلیدیشون مثل به حال بخش بزرگی از مردم شرکت نکردن، حالا یه بخشای کوچیکترش اقلیتی هم شرکت کردن. تو این دوره هم که بیانیه و اینا هم دادن اینجا به اصلاحات و نمیدونم این حرفا که آقا شرکت نمیکنن، نمیتون کاندیدایی ندارن برای اینکه بخوان عرضه کنن. میدین دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که دقیقاً سیستم حاکمیتی به گونه ای پیش میره که عملاً مجلس رو به عنوان پارلمان از کارآمدی انداخته. یعنی اگر جریان مخالف، یعنی جریانی که تحت عنوان دموکراسی خواه من اسمشو میذارم و برابری خواه، یعنی دنبال دموکراسی و برابری بیشتر برای مردمه، اگر تو اونجا دست بالا داشته باشه، شورای نگهبان فعال میشه، یکی از وظایف مجلس تقنینه دیگه، جلوشو سد میکنه. حالا نظارت استصوابی هم که پیشتر هست، شماها به راحتی هر کسیتون کاندیدا میشه. چرا آقای مثلا خضریان که الان در واقع از ادوار شماست تایید صلاحیت میشه، ولی یکی از کسانی که در همه ما ضد انقلابی میگه انقلاب مال شما هاست و شما معیار انقلابی و تشخیص میدید که مثلا فلان کس ضد انقلاب جریان شما، شما که حالا نه جریان شما و حمایت هم میکنید از اون عملکرد شورای نگهبان، میخوام ارزتون ارزم اینه دیگه، به این نقطه رسیدن، به این نقطه رسیدن گفتن آقا دیگه ما بازی نیابتی نمی کنیم. روحانی به عنوان گزینه نیابتی باعث شد که اعتبار اصلاح طلبی مخدوش بشه.
آقا اون فردی که میگه شما در مجلس دهم میگی ما رفتن چیکار کردن اصلاح طلبا؟ رفتن اعلامیه دادن آقا هر کس که خودشو اصلاح طلب میدونه بیاد.
خیلی ممنون
دیگه. به این جنبندی رسیدن آقا با نیرو نیابتی توی سیستم رقابت انتخاباتی شرکت نکنن.
آقای دستیار در خدمت شما هست.
ببینید اصلاح طلب ها به این نتیجه نرسیدن که نیرو نیابتی فلان، به این نتیجه رسیدن که رأی ندارند. خب ببینید به دلیل اون فرایند و نگرش ناامید کننده ای که این دوستان در پی گرفته، آقا شما بیاید یه بررسی کنید. مثلا این به عهده شما که جوان دانشگاهی این کشور هستید، به هر حال قشن نخبگانی حساب میشید، یه اندیشکده تو این کشور پیدا بشه بره مواضع جریانات اصلاح طلب از توییت زدن ها تا روزنامه های طویل و درشتی که دارن و نمیدونم افراد و همه اینا، بیاد یه بررسی کنه
طویل و درشت این اینها اینها
در چند سال
نه
همش ناامیدی، همش نشستن روی زخما، همش حمایت کردن از کسایی که گسل سازن، یعنی هیچ وقت کمک نکرد فضای کشور. میگن ما دوتا مردم داریم. کی گفته دوتا مردم داریم؟ کدوم دوتا مردم؟ تو خانواده بابا ما کف جامعه ایم. من از خانواده نمیدونم بالای جامعه نیست، من کف مردم، از خانواده
منم از خانواده فرهنگی به
پایین جامعه،
جفت پدر مادر معلم.
بله پدر ما یه نگاه سیاسی داره، خواهرمون یه نگاه سیاسی، برادرمون بیر، کسی هم کسی مجبور نگه. تو خیابون هم شما میری میبینید یکی مسجدیه ولی مثلا برادرش یه نگاه سیاسی دیگه داره، اصلا یه نگاه اجتماعی دیگه داره. به هم مردم همینان، قهر و قاطی همینان، همینا میان 85% به احمدی‌نژاد رای میدن چون فکر میکنن اون موقع درسته.
85% مشارکت کل بود نه
احمدی‌نژاد.
85% مردمی که اومدن رای دادن، به هر حال خروجیش احمدی‌نژاد شد، یه جای دیگه روحانی شد، ما پذیرفتیم اونا. ببین پس همون مردمن، اینها دستبندی سیاسی نمیشن. من مثلا اینه، چطور یه بعضی وقت آقا چطور شما تو 88 تو 92 تو یا همون شورای شهر که شما بعدن حالا یه کاری شدی، مگه همون از همین فرآیند انتخاباتی نمیان؟ خب تو شورای شهر نظارت استصوابی نیست، شما برید در یک سال آینده باز هم ببینید. من مردم رو وادار میکنم به این که برن از این گوشیشون رو بردارن یه سرچ کنن تو گوشیشون، آقا ببینید میزان تخلفات شورای شهر در کل کشور چنده، چون این نظارتی روش کارش نیست، هر کی میتونه بیاد بره باز بشه رای بیاره بره بالا. خب ولی میگم که همین حالا از همین روال بدون نظارت استصوابی شما اومدید رای گرفتید، با نظارت استصوابی اومدید رای گرفتید، تا رای میارید خوبه، تا رای نمیارید بده. من مثلا اینه، این کارآمدی که ما داریم در موردش صحبت میکنیم همین نتیجه ایه که شما سال 92 به مردم 92400 به مردم دادید. آقا 1400 الان هم یه بسله دارن سر این که آقا ما رد صلاحیت میشیم. مگه شما نماینده
4 سال مجلس دستتون موچه کردید؟
مگه شما نماینده جریانات شما یه سوال پرسیدم شما جواب ندادید، گفتم یک اقدام مؤثر مجلس
شما بگید 4 سال مجلس دستتون بود، آقا خضریان نماینده مجلستون از ادوار شما چه کردید؟ 2 سال لو خورده رئیسی هست
این مجلس، حداقلش این مجلس قانون راهبردی هسته‌ای رو تصویب کرد. حداقلش اینه که حداقلش اینه که این دولت
برای اون فقیر، برای اون کسی کف جامعه است اینه.
حداقل
شما بعد ادعای فقرا و مستضعف، شما
نماینده فقرا
شما نیستی.
نه نه شما نماینده مولد رانتی،
شما مولد رانتی،
شما هیچ وقت
چرا همیشه من دولتتون
گفتم آقا سال 83
مهمترین قانون جامعه رفاه و تامین اجتماعی در دولت آقای خاتمی شد، گفتید دهه 60 اینا تندرو بودن دیگه در دولت، ولی شما فقط مولد رانتید.
ببینید و در 4 سال دولت رو من نباید ببرید.
خب دیگه شما پرید
دو من اینه که من میخوام اینو بگم، ما کارآمدی که داریم صحبت میکنیم اون کارآمدی 1400ه که مردم با گوشت و پوست و خونشون حس کردن.
تو این 4 سال چی حس کردن؟
اون نفرت عمومیه که از آقای حسن روحانی و دولتش ایجاد شد. ببینید با
مجلس اخیر رو بگو دستاوردش بود.
قلمبه سلمبه
آقا عادی دارم بهت میگم، به عنوان یک شهروند دارم میپرسم.
رادیکال صحبت کردن.
آقا نه من ببینید به عنوان شهروند میپرسم. مجلس
شما میگید دولت چیکار کرده؟ گفتین دولت چیکار کرده؟ من جوابتون رو دادم.
چیکار کرد؟
من جوابتون رو دادم. گفتم همین دولت همین نفتی که شما نتونستید بفروشین رو فروخت.
عجب.
همین واکسنی که نتونستید وارد کنید وارد کرد.
خب پس معلومه شما از اون دهکای بالای جامعه ای که دردت نمیاد وضعیت اقتصادی که دولت دفاع میکنه.
شما که مسئله معیشت مسئله نبود.
چرا؟
شما گفتید معیشت مسئله نیست.
شماها آقای علمی هداتون
من شما رو برگردوندم.
شعار میده میگه ما انقلاب نکردیم برای
شما رو برگردوندم به اول مناظره. شما گفتید
اتفاقا میگم آقای
علمی هدای
شما الان دم از هدای شدا بارها گفته که معیشت ما انقلاب نکردیم برای معیشت. آره آقای علمی هدا مال شماست.
دیدار شما نیست.
چرا؟
ببینید اجازه بدید.
من میگم که مسئله اینه. مسئله اساسی اینه شما جور دهکای بالای جامعه هستید. متاسفانه درد مردم رو نمی‌فهمید.
ببینید
ما اگه اجازه بدید یک سر بریم اتاق فرمان و
حتی نذاشن صحبت من تموم بشه به هیچ وجه تقریبا ما
بریم اتاق فرمان برگرد که یه تایم دیگه ای بگیریم.
شش در دو لطفاً نظرها و پیشنهادهای خود را در خصوص موضوع برنامه با ما در میان بگذارید. 30,000-35 رادیو گفتگو، رادیو اندیشه ها.
خدمتتون عرض کنم که با برنامه 6 در 2 در خدمت شما هستیم. آقای حسین نقاشی و حمزه دستیار پیرامون موضوع انتخابات و جریان شناسی احزاب گفتگو می‌کردیم. آقای دستیار ما ادامه بحث رو با شما داشته باشیم و اینکه خب توی تایم‌های مشخص با هم دیگه گفتگو ادامه.
ببینید من تمام مسئله‌ام با کسیه که مردم رو ناامید کنه. من تمام دعوا و درگیریم با کسیه که مردم رو ناامید کنه، مایوس کنه از اینکه مردم یک سهمی دارن، یک حقی دارن و میتوانن این حق رو انجام بدن، میتونن مشارکت کنن تو انتخابات. ببینید همین جریان سیاسی که ما داریم در موردش حرف میزنیم به جای میرسه که میگیم آقا تحریم انتخابات، آقا انتخابات رو تحریم کنید. ببینید یا ما انتخابات رو تحریم میکنیم. آقا این حرف اگر همصدایی و همراستایی با رادیکال ترین نفرات ضد انقلاب نیست پس چیه؟ بیا شما برید، ما میگیم یه چیزی میگیم، ایشون میگه مثلا شما به ما برچسب میزنید که ما ضد انقلاب. آقا نه، شما عزیز دل این ملت، من میگم تمام مواضعی که شما دارید میگیرید همون موضعیه که ضد انقلاب تو شبکه ضد انقلابیش داره میگیره. خب تفاوت شما با اون چیه؟
خیلی ممنون آقای نقاشی، در خدمت شما هست.
ببینید خیلی جالبه که به یه جاهایی میرسونه نکات رو که من بتونم در واقع اون حرفی که احساس میکنم بخش بزرگی از مردم دارن رو بزنم. مردم رو کی ناامید میکنه آقای دستیار؟ مردم رو کسی ناامید میکنه که احساس میکنه حق زیست مسالمت آمیز در جامعه رو نداره. احساس میکنه اون چیزی که میخواد آقا بپوشه بخوره، اون چیزی که میخواد در جامعه براش احترام قائل بشن، آقا تو حوزه فرهنگی تو حوزه اجتماعی رو نداره. آقای دستیار شما، تفکر شما، دولت مورد اعتناء شما، در واقع سیستم مجلس شما و مجموعه این سیستمی
آقای
که
آقای نقاشی جنبندیتون هم داشته باشید چون
خب باش. من عرضم اینه وضعیت اقتصادی فقط بحث این دولت و اون دولت نیست، ناکارکردی سیاست، ناکارکردی سیستمیه آقای دستیار. این کلا سر خودمون گذاشتنه که فکر کنیم مثلا این دولت روحانی یا دولت رئیسی مردم رو کسانی مایوس میکنند، مردم رو کسانی مایوس میکنند که اونا رو داخل آدم حساب نمیکنند، نمیذارن طرف کاندیدا داشته باشه تو انتخابات.
ممنون که ما رو تماشا کردید و بیننده این قسمت از برنامه شش در دو بودید. منتظر پیشنهادات و انتقادات شما در خصوص این برنامه هستیم. یا حق.
وقتتون بخیر دوستان عزیز. برنامه 6 در 2 رو از رادیو گفتگو شنیدید و شما همچنان همراه هستید با این شبکه رادیویی. در این بخش ما تا ساعت 22 همراه شما عزیزان هستیم. شما عزیزان رادیو گفتگو رو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید. سامانه پیامکی ما 301035 و اما 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما